تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فالحق أن الملازمة ثابتة عقلا، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بذلك، فإن الحكم هذا يقول باري رأيك. مبحث سوم در اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می باشد. در این مبحث چهار امر رو ذکر می کنند که دو امرش گذشت و بقی کلام در دو مسئله آخر. مسئله اولی که گذشت معنای ملازمه عقلیه بود. ما گفتیم که در حقیقت ده در این است که آیا عقل ملازمه می‌بیند بین حکم خودش و حکم شرع، یا عقل همچه ملازمه‌ای نمی‌بیند. مطلب دوم تصریح به مخالف این نظریه بود که فرمودن مخالفین ما در این مبحث اخباریین و صاحب فصول هست، که اخباریین میگویند در یکی از تفسیرهاشون نظرشون چنین تفسیر شده که عقل ملازمه نمی بیند بین حکم خودش و حکم شرع. این دو مطلب گذشت. دو مطلب دیگر در این مبحث باقی مونده. مطلب اول استدلال بر ثبوت ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. بیان این دلیل به این نحو است. می‌فرمایند ما می‌گوییم عقل حکم می‌کند به ملازمه بین حکم خودش و حکم شرع. چرا؟ به علت این که ما گفتیم مراد از حکم عقل یعنی تطابق آراء عقلا. حکم عقل یعنی اتفاق آراء جمیع عقلا. و بعد اضافه میکنیم شارع هم قطعا یکی از عقلا، بلکه رئیس العقلا است. پس بنابراین شارع هم در این حکم عقل چون یکی از عقلاست داخل می باشد و الا اگر بگوییم شارع با عقلاء دیگر در این حکم شرکت ندارد یا معاذ الله لازمش این است که بگوییم شارع عاقل نیست و یا این که سلام علیکم خلاف فرض خودمون را مرتکب شدیم، یعنی از اون طرف میگوییم اتفاق نظر جمیع عقلا است، از این طرف میگوییم نه شارع داخل در این حکم نمی باشه. پس بنابراین نتیجه استدلال این است که شارع به علت این که یکی از عقلا است حکمش مثل بقیه عقلا است و بر طبق مصلحت حکم میکنه مثل بقیه. اگر بگوییم شارع مثل بقیه عقلا حکم نمیکنه یا لازمش نعوذ بالله تجرد شارع از عقل یا خلف فرض است. فرجو کنید استدلال رو، والحق و ان الملازمت ثابتتون عقلا. مطلب سومی که در این مبحث بیان می فرمایم حق این است که ملازم ثابت است عقلا. باز شما محل بحث رو دقت کنید، بارها اشاره شده فعلا ما بحث میکنیم که عقل میگوید بین حکم من و حکم شارع ملازمه است. حالا این ملازمه حجت است یا نه، این بحثش جای دیگره. حق این است که ملازمه ثابت است عقلا. چرا؟ فان العقل اذا حكم بحسن شيء، عقل اگر حکم نماید به حسن شیء یا قبح شیء. حالا حکم عقل یعنی چه؟ دو مرتبه حکم عقل رو توضیح میدن. ای انه اذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء، یعنی وقتی که مطابقت داشته باشد آراء تمام عقلا بما هم عقلا بر حسن شیعی، همه عقلا اتفاق داشته باشند بر حسن شیعی، لما فیه من حفظ نظام. حالا چرا عقلا اتفاق پیدا می کنند بر حسن یک شیعی؟ به خاطر این که به خاطر اون مصلحتی که در اون شیع است، که اون مصلحت بیان است از حفظ نظام و بقای نوع. یا وقتی که عقلا تطابق دارند در قبح شیعی، لما فیه من الاخلال بذاره، به خاطر اون مفسدهی که در این شیع است، که اون مفسده بیان است از اخلال و مختل شدن نظام یا مختل شدن بقای نوع انسان. حالا خلاصه اذا تطابقت آراء العقلا جمیعا، وقتی تمام عقلا حکم میکنن به یک مطلبی بر طبق عقلشون، فان الحكم هذا يكون بادي راي الجميع، این حکم ظاهر رأی همه عقلاست دیگه، میگیم تطابقت آراء العقلا، فلا بد ان يحكم الشارع بحكمه. وقتی میگیم تطابق آراء جمیع عقلاست، لابد و ناچار است از اینکه حکم کند شارع هم به حکم اونها. چرا؟ لانه منهم، چون شارع هم یکی از عقلاست، بل رئیسهم، بلکه رئیس عقلاست. فهو بما هو عاقلون، شارع به علت اینکه عاقل است، بلکه خالق عقل است، کسائر العقلا لابد ان یحکم بما یحکمون. وقتی علت این حکم وجود عقل است، خب این عقل در شارع هم که وجود داره، پس همونطوری که این علت باعث این معلول میشه در بین عقلاء دیگر، باید در نظر شارع هم چنین باشن. پس به درستی که اون شارع به علت این که عقل است بلکه خالق عقل است، مثل سایر عقلاء لابد است از این که حکم کنند به اون که حکم میکنند بقیه عقلاء. ولو فرضنا انه لم یشارکهم فی حکمهم، اگر ما فرض کردیم که شارع شرکت نکرده با جمیع عقلا در حکم اونها، این دو تا مقصده داره، ایشون اشاره به یکی از دو مقصده میکنن. اگر بگیم شارع مثل بقیه عقلا حکم نکرده، یا لازمش نعوذ بالله اینه که شارع رو تجرید کنیم از عقل، بگیم این عقل در شارع وجود نداره که حکم کنه، همونطوری که در عاطفه میگفتیم در اون بحث های دیگه، در مثلا انفعالیات میگفتیم شارع چون عاطفه و انفعال نداره حکم نمیکنه به این حکم. اینجا یا باید بگیم شارع نعوذ بالله چون مجرد از عقل است مثلا حکم نکرده به این حکم، یا باید خلاف فرضمون مرتکب بشیم. و اگر فرض کنیم که شارع شرکت ندارد با عقلای دیگه در حکم اونها، لما کان ذالک الحکم بادی رأی الجمیع، پس این حکم حکم جمیع عقلا نیست و هاذا خلاف فرض، این خلاف فرضه. از این بعد شما میگید تطابقت آراء العقلا، از این بعد میگید شارع هم که حکمی رو نمیکنه، خب شارع هم که عاقله لازمش پس خود فرض. و بعد ثبوت ذالک ينبغي ان نبحث هنا عن مساله اخرى. مطلب دوم که در باب ثبوت ملازمه بحث میکنن، بیان مطلبی است که متفرع است در ثبوت ملازمه. قبل از بیان این مطلب اشاره کنیم به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که علمای اصول میگویند اوامر در دو قسم است، اوامر مولوی و اوامر ارشادی. امر مولوی معناش این است که مولا امر می کند به فعلی مستقلن و بدون این که قبل از مولا حاکم دیگری و آمر دیگری به این حاکم امر نموده باشد، و به عبارت اخرى مولا جعل می کند و ایجاد می کند این امر. مولا می گوید سله، این سله امر مولوی است، یعنی امری است به اختراع و ایجاد مولا بوده است و بس، به اختراع و ایجاد شارع بوده است و بس. قسم دوم امر ارشادی است. امر ارشادی یعنی امری که مولا حکم می کند و امر می کند به این شیء، در صورتی که حاکم دیگری قبل از مولا در طبق این شیء امر کرده است و جعل نموده است حکم داد. برای وضوح امر ارشادی یک مثال عرفی عرض کنم. پدر به پسرش، به پسر کوچکش میگوید اقرا درسک، درست رو بخوان. پشت سر این دستور برادر بزرگتر هم به برادرش امر می کند اقرا درسک. این امر دوم را می گوین امر ارشادی. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت این امر دوم جعل حکم نیست و اختراع حکم نیست، بلکه ارشاد می کند این عبد را به اون امر اول. از این امر را که امر ثانوی و حکم ثانوی است میگن امر ارشادی، یا به عبارت اخرى امر تأکیدی در مقابل امر اول که بهش میگن امر تأسیسی. و چه تصمیه هم دیگه معلوم. بعد از این مقدمه حالا دقت بفرمایید، بعد از این که ما اثبات کردیم عقل دارای حکم هست در مستقلات عقلیه، عقل حکم می کند، مثلا می گوید العدل ینبغی فعلو. حالا بحث این است در همین مواردی که عقل حکم می کند و دستور می دهد، اگر شارع هم دستوری و امری داشته باشد، یعنی اگر شارع هم بگوید اعدلو هو اقرب للتقوى، این امر شارع امر ارشادی است نه امر مولوی. یعنی ارشاد می کند ما را به حکم عقل، قبل از شارع عقل حکم می کند به لزوم عدل. حالا هم شارع حکم کرده است که اعدلو، این امر شارع لا محاله امر ارشادی است نه امر مولوی. یعنی جعل حکم نیست، قبل از شارع عقل ما که حجت هست جعل کرده از حکم را، و حکم شارع حکم تأکیدی و حکم ارشادی است. چرا؟ می فرمایند علتش این است که اگر ما گفتیم این امر شارع در اینجا امر مولوی است، لازم می آید لغویت. چرا لازم میاد لغویت؟ بلکه می فرمایند لازم می آید استحاله، یعنی محالیت. چرا؟ به علت این که حکم و امر و دستور نسبت به مکلف برای دعوت مکلف است به فعل و ترک، خب این که امر واضحی است، حکم دستور برای ما به خاطر انجام دادن ما اون شریعه، به خاطر دعوت مکلف، یا به عبارت علمی تر علما میگویند به خاطر جعل داعی است نحو العمل. انسان به عبارت امروز انگیزه داشته باشه برای عمل. پس حکم برای جعل داعی است نحو عمل. خب حالا در این مورد خاص قبل از شارع عقل انگیزه رو برای ما به وجود آورده، با حکم عقل جعل داعی محقق شده است. اگر شارع دو مرتبه بخواد جعل داعی کند و انگیزه به وجود بیاورد در نفس ما، این تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال. پس بنابراین نتیجه این مبحث این است که علما اختلاف کردند در موارد حکم عقل. اگر شارع امر کند، امر شارع مولوی است یا ارشادی است؟ حق این است که امر شارع در موارد حکم عقل امر ارشادی است. چرا؟ به خاطر این که اگر امر مولوی باشد لازمش تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است. و بعد از ثبوت ذالک، بعد از ثابت شدن این حکم عقل، ينبغي ان نبحث هنا عن مساله اخرى، سزاوار است که بحث کنیم در اینجا از مساله دیگری. و هي انه لو ورد من الشارع امر في مورد حکم العقل، اگر وارد شود از طرف شارع امری در مورد حکم عقل، یعنی عقل یک حکم کرده پشت سر حکم عقل شارع هم در همون مورد خاص امر کنه، مثال که قولی تعالی اطیع الله و رسول، عقل ما حکم می کند مثلا از باب شکر منعم که اطاعت خداوند لازم است. حالا خود خدا می بگه اطیع الله، اطاعت خدا لازم است. حالا اینجا فهذا الامر من الشارع، این امر از ناحیه شارع، اول عقل حکم کرده یجب و اطاعت الله، حالا خود خدا میگه اطیع الله. این امر شارع هل هو امر مولویون؟ امر شارع آیا امر مولوی است؟ یعنی شارع مستقلا خودش جعل حکم کرده؟ ای انه امر منه بما هو مولا، یعنی شارع، یعنی این امر امر است از ناحیه شارع بما هو مولا، یعنی جنبه شرعیت شارع است که جعل حکم کرده. او انه امر ارشادیون، یعنی امر ارشادی است. امر ارشادی است یعنی چه؟ ای انه امر لاجل الارشاد الی ما حکم به العقل، یعنی شارع هم امر کرده است به خاطر ارشاد به اون چی که حکم کرده است، به اون شیء عقل. ای انه امر منه بما هو عاقل، یعنی مولا بما هو عاقلون، مولا هم همین امر رو امر نموده است. و به عبارت اخرى، عبارت واضح تر، ان النزاع هنا، اختلاف در اینجا در این است، فی ان مثل هذا الامر من الشارع، مثل این امر بعد از حکم عقل از ناحیه شارع، هل هو امر تاسیسی، آیا امر ایجادی و تاسیسی است؟ مولا یک حکم رو مستقلا جعل کرده است و هذا معنا انه مولوی است. وقتی میگیم امر مولوی یعنی امر تاسیسی، یعنی جعل حکم، یعنی ایجاد حکم. او انه امر تاکیدی، یعنی این امر مولا امر تاکیدی است، یعنی تاکید میکند حکم شارع را، حکم عقل را. و هو معنا انه ارشادی، وقتی میگیم ارشادی یعنی امر تاکیدی. لقد و معنا خلاف فی ذلک، در این مسئله اختلاف است. و الحق انه للارشاد، حق این است که امر شارع در موارد حکم عقل برای ارشاد است. چرا؟ این حیث علت است، حیث یفرض ان حکم العقل هذا کاف لدعوه المکلف، زیرا فرض می شود این که حکم عقل همین حکم عقل کافی است برای دعوت کردن مکلف را به فعل حسن و مندفع می شود اراده مکلف، آماده می شود اراده مکلف برای قیام به اون فعل. با حکم عقل انگیزه اراده فعل در انسان به وجود میاد، فلا حاجت الى جعل داعی من قبل المولا ثانیاً، نیازی نیست برای جعل انگیزه از طرف مولا دو مرتبه، بل یکون عبثاً و لغوناً. انگیزه فعل هست، یعنی واقعا انسان وقتی به شرطی درک کند این مطلب رو، وقتی انسان درک کند که تمام عقلا به ما هم عقلا حکم میکنن که عدل خوبه یعنی بقیه فعلو، در انسان انگیزه فعل عدل ایجاد میشود. اگر شارع بخواد دو مرتبه انگیزه ایجاد کنه، یکونو عبثاً و لغوان، بل هو مستحیلون، بلکه محال است، لانه یکونو من باب تحصیل حاصل، این تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل هم که محال. و علیه فکل ما یرد فی لسان الشرع من الاوامر، بنابراین هر جا وارد می شود در لسان الشرع از اوامر، فی موارد المستقلات العقلیه، هر جا شارع حکم دارد در موارد مستقلات عقلیه و احکام عقلیه، لابد ان یکون تأکیدن به حکم العقل، هر جا شارع به دنباله عقل حکمی دارد، لابد از این که این حکم شارع تأکید برای حکم عقل باشد، نه این که حکم تأسیسی باشد. چرا؟ به علت این که اگر این حکم تأسیسی باشد، لغو است و محال است. نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء الحكم. الان اشاره میکنیم، دقت کنید، میفرمایند بله به عنوان استدراک در بعضی از موارد هست، یا به عبارت اخرى با یک توجیه ما می توانیم بگوییم در مستقلات عقلیه هم امر شارع امر مولوی است، بنابراین تأسیس است و تأکید نیست، و امر شارع هم لغو نمی باشد. برای بیان این توجیه باز لازم است ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در باب حسن و قبح ما گفتیم که عقل حکم می کند به حسن و قبح، یعنی مدح و ذم، یعنی عقل فاعل حسن را مدح می کند و فاعل قبیح را مذمت می کند. اینجا بین علما یک اختلافی است، و اون اختلاف این است که آیا عقل چنان چه حکم می کند به مدح و ذم، آیا حکم می کند به ثواب و عقاب یا نه؟ اینجا سه قول است بین علما. قول اول این است که کار عقل و حکم عقل فقط مدح است و ذم، یعنی عقل میگوید کسی که عدالت نموده است کار خوبی انجام دادی، کسی که ظلم کرده است مذمتش میکنه، تقبیحش میکنه. دیگه عقل نمیگوید تو برای این کارت مستحق ثواب و پاداش هستی یا مستحق عقاب و کیفری. پس قول اول این است که عقل فقط از حسن و قبح مدح و زن را می فهمد و به ثواب و عقاب هیچ کاری ندارد، بلکه ثواب و عقاب از شؤون شارع است. یک قول. قول دوم این است که عقل مدح و زن را درک می کند، اما مدح و زن ملازمه دارد با ثواب و عقاب. یعنی هر جا مدح و زن باشد ثواب و عقاب هم هست. قول سوم این است که مقدمه ما با یک توجیه می توانیم بگوییم در مورد احکام عقلیه امر شارع لغو نیست، برای تأکید نیست، بلکه امر شارع مولوی است و برای تأکید. ما بر طبق این سه قولی که در مقدمه گفتیم می توانیم همین حاکم رو داشته باشیم. دقت کنیم، اگر ما گفتیم که کار عقل مدح و ذم است و عقل کاری به ثواب و عقاب ندارد، اینجا ما میگوییم عقل که حکم کرده است به حسن عدالت، حکم عقل مفید مدح و ذم و حکم شارع مفید ثواب و عقاب است. پس بنابراین حکم شارع هم در حقیقت می شود تأثیر و جعل یک حکم جدید با فائده جدید. یک مورد. یا اگر گفتیم ملازمه است بین ثواب و عقاب و مدح و ذم، یا گفتیم اصلا مدح و ذم و ثواب و عقاب عین هم هستند، اما در این مورد هم میگوییم درست است بین این دو ملازمه است، یا ثواب و عقاب و مدح و ذم عین یک دیگرن، اما تمام عقلا این ملازمه و عینیت را درک نمی کنن بین مدح و ذم و ثواب و عقاب ملازمه است یا عین هم هستن، اما عقلا این ملازمه و عینیت رو درک میکنن. عقلا از حسن و قبح فقط مدح و ذم رو درک میکنن. خب وقتی عقلا این عینیت و این ملازمه رو درک نکردن، باز میگیم حکم عقل و برای مدح و ذم من. حکم شارع برای بیان ثواب و عقابی است که ولو ملازمه دارد با مدح و ذم، اما مردم درکش نکردن، ولو عین مدح و ذم من، اما این عینیت را مردم درک نکردن. شرع میاد با حکم خودش این ثواب و عقاب را هم برای مردم بیان میکنن. پس بنابراین حکم شرع حکم تأسیسی است و لغو نمیباشد. حالا این دیگه بحث مبنایی هستش، دقت کنید. نعم لو قلنا، بله اگر ما بگوییم به انما تطابقت علیه آراء العقلا، ما با این توجیه میتوانیم بگوییم که حکم شارع در مستقلات عقلیه حکم تأسیسی هست. بله اگر ما بگوییم به این که ما تطابقت علیه آراء العقلا، اون چه که عقلا بر اون مطلب اتفاق دارن، هو استحقاق المدح و الذم فقط. اگر ما بگوییم حکم مورد اتفاق عقلا مدح و ذم است فقط، علاوه به لا یلزم منه استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولا، این اون مورد اول، در وجهی که لازم نیاید از او استحقاق ثواب و عقاب از طرف مولا، یعنی عقل فقط مدح و ذم را میفهمد و مدح و ذم با ثواب و عقاب هیچ رابطه ای ندارد. عقل درک نمی کند هر جا مدح و ذم باشه باید ثواب و عقاب هم باشه. این قول اول. قول دوم، او انه یلزم منه ذلک بل هو عینه، یا این که بگیم نه لازمه مدح و ذم ثواب و عقاب است، بلکه اون ثواب و عقاب عین مدح و ذم است، ولکن لا یدرک ذلک کل احد، لکن درک نمی کند این ملازمه و این عینیت را هر کسی. خب در این دو صورت فیمکنو الا یکون نفس و ادراک استحقاق المدح و الذم کافیا لدعوت کل احد الى الفعل. اگر ما آمدیم تفکیک کردیم بین مدح و ذم و بین ثواب و عقاب، اینجا میتونیم بگیم تنها حکم عقل جعل نمی کند انگیزه رو در نفس انسان، بلکه لازم شارع ثواب و عقاب بیاره تا اینکه انگیزه در نفس انسان ایجاد بشود. لذا امر شارع برای ایجاد انگیزه است با آوردن ثواب و عقاب. پس ممکن است در این دو صورت و دو توجیه این که نبوده باشد خود ادراک استحقاق مدح و ذم که کار عقل است کافی برای دعوت نمودن هر کسی به فعل، الا للافضاد من الناس، مگر برای افراد خاصی از مردم. الفض هو الفرد، فلا یستغنی اکثر الناس عن الامر من المولا. بنابراین در این صورت اگر ما آمدیم گفتیم مدح و ذم فقط کار عقل است، ثواب و عقاب کار شرع است و بدون ثواب و عقاب انگیزه در نفس انسان ایجاد نمی شود، در این صورت بی‌نیاز نمی شوند اکثر مردم از امر از طرف مولا، یعنی بدون امر مولا در نفسشون انگیزه ایجاد نمی شود. المترتب على موافقته الثواب، اون چنون امر مولایی که ترتب دارد بر موافقتش ثواب و بر مخالفتش عقاب، مستغنی نمی شوند اکثر مردم فی مقام دعوت الى الفعل و انقیاده، در مقام دعوت شدن به فعل به انجام دادن اون شی و منقاد شدن نسبت به اون شی، بدون امر مولا اکثر مردم بی نیاز نمی شوند. فاذا ورد امر من المولا، پس بنابراین با این دو توجیه ایشون میخوان ثابت کنن، ادعا کنن که با حکم عقل تنها در نفس انسان انگیزه ایجاد نمیشه. چرا؟ چون حکم عقل که ثواب و عقاب رو نمیفهماند و انسان انگیزه فعلش ثواب و عقاب است. پس بنابراین فاذا ورد امر من المولا، اگر وارد شد امری از ناحیه مولا در مورد حکم عقل مستقل، فلا مانع من حمله على الامر المولوی، پس مانعی نیست از حمل این امر را بر امر مولوی، الا اذا استلزم منه محال التسلسل. می فرمایند این دو توجیه در تمام اوامر کاربرد دارد الا در یک باب، و اون باب باب وجوب اطاعت و وجوب معرفت. می فرماین در باب وجوب اطاعت و وجوب معرفت ابدا نمی توانی امر مولا را، امر شارع را، امر مولوی و تأسیسی بدانی. چرا؟ به خاطر دو محظور. محظور اول محظور تسلسل است. ما در گذشته گفتیم اگر وجوب اطاعت به حکم شارع باشد لازمش این است که در این مورد خاص تسلسل لازم بیاد، که بیانش قبلا گذشت. ما میگیم وجوب معرفت به حکم شرع است، به حکم شرع تأسیسی است. خداوند فرموده است خدا رو باید بشناسید. میگیم خب این امر خدا رو چرا باید اطاعت کنیم؟ چون خدا گفته. خب خدا گفته باشه، چرا باید خدا رو اطاعت کنیم؟ چون خدا امر کرده. خب این امر خدا رو چرا باید اطاعت کنیم؟ یا لا محاله باید بگیم چون عقل حکم میکنه. پس میشود این حکم شارع حکم تأکیدی، چون قبلا عقل حکم کرده. اگر بگیم این حکم شارع است مستقلن، خب این حکم رو چرا باید اطاعت کنیم؟ خب حتما میگید چون یک حکم دیگری شارع داره. خب اون حکم شارع رو چرا باید اطاعت کنیم؟ حاکزای تسلسل. پس در باب وجوب اطاعت و وجوب معرفت نمیشود حکم شارع رو حکم مولوی گرفت. چرا؟ چون لازمه است تسلسل، باید لامحاله منتهی شود به حکم عقل. این محظور اول. محظور دومی که در این باب وجود دارد این است که خوب دقت کنید، ما که می گفتیم احکام شارع حکم تأسیسی هستند و تأکید نیستند، به علت این بود که می گفتیم این امر شارع مستلزم ثواب و عقاب است. یعنی با ثواب و عقاب می آمدیم حکم شارع را از لغویت در می آوردیم. حالا می گوییم در باب وجوب اطاعت و وجوب معرفت در امر شارع ثواب و عقابی نیست. چون ثواب و عقاب وجود ندارد، پس نمی توانید امر شارع را امر تأسیسی بگیرید. لا محاله بدون ثواب و عقاب اگر امر شارع امر مستقل باشد لغو. حالا دقت کنید چرا در وجوب اطاعت و وجوب معرفت امر ثواب و عقاب نداره؟ برای دانستن این مطلب یک مثال عرفی میزنم که مطلب واضح بشه، چون اشاره نکردم دقیق این مطلب. ببینید شما در یک راهی قدم میزنید، میرید، یک کسی به شما این مطلب رو تذکر میده، به شما میگه از این راه نرید، نهیتون میکنه، دستور میده، میگه از این راه نرید که در این راه یه چاهی رو میفتید تو چاه. خب شما از این راه نمیرید، به یک راه دیگری میرید، آیا می توانید شما برگردید به این آمر بگویید شما به من دستور دادید؟ دستور تو اطاعت کردم به من ثواب بده، من امر تو رو اطاعت کردم. در این گونه اوامر ثواب انسان همون خود مأمور به هست و عقاب انسان عمل نکردن به خود مأمور به هست. خود اتیان امر ثواب و عقاب دیگری ندارد. خوب این نکته رو به مثال عرفیش دقت بفرمایید. در پاره از مسائل اینجوری است، یک کسی به شما میگه خوب درس بخونید، در آخر کار خوب درس خوندید، بیاید این آقا بگید امر رو اطاعت کردم به من ثواب بده. اینجا این نه تنها آمر ثواب و عقابی به مأمور نمیدهد، بلکه مأمور باید به آمر ثواب و عقاب بده. یعنی مثلا مأمور باید بگه از شما تشکر میکنم که این راه رو به من نشون دادی. حالا امر به معرفت و اطاعتم از همین قبیل است. یعنی خود امر ثواب و عقاب نداره، ثواب و عقابش همون مأمور به هست. مثلا اگر خداوند یا عقل انسان حکم کند که شما باید خدا رو بشناسید، اینجا ثواب شما همون شناخت خداست، دیگه مستحق یک ثوابی بر این امر از ناحیه شارع نیست. پس بنابراین در وجوب طاعت و وجوب معرفت در خود امر ثواب و عقاب نیست که ما بیایم امر شارع رو با ثواب و عقاب درستش کنیم مولوی باشه. امر شارع وقتی مولوی میشد که ثواب و عقاب در خود امر بود و در وجوب طاعت و وجوب معرفت ثواب و عقاب وجود ندارد. در خود امر ثواب و عقابش در خود اون متعلق و اون مأمور به هست. اگر مأمور به را انجام دادی ثواب میبری، اگر ترک کردی خود ترک مأمور به برای تو عقاب هست، ثواب و عقاب مستقلی ندارد. حالا توجه کنید نه خواهد در باب اوامر مختصه علما و در یک جای هم اصول فقه هم اشاره داره، در اونجا آقایون میگن دو تا ثواب داره انسان. یک ثواب به مصلحت اون شیء رسیده، مثلا مولا میگه لا تشرب الخمر، اینجا شما دو تا ثواب دارید. اگر امر مولوی باشه دو تا ثوابه. ثواب اول اینه که به مصلحت اون شیء رسیدی، یعنی مقصده شرب خمر ترک شده به یک مصلحت رسیدی. ثواب دوم اینه که به خاطر اینکه امر خود شارع رو اطاعت کردی شارع اینجا به ثواب میده. در اوامر مخصوصه اینجوری همیشه هر دو تا ثواب داره. مرحوم شیخ در رسائل اشاره میکنه، در اینجا یک جای یادم میاد از مظفر اشاره میکنن به این نکته. اما در وجوب طاعت و وجوب معرفت یک مصلحت، اونم فقط همون مأمور به، اتیان مأمور به موجب مصلحت است. دیگه یک مصلحت آخر، یک ثواب آخری بر نفس اون قبول امر مولا برای شما مترتب نیستش. یعنی نمیتونی به ذات مقدس حق بگی که خدایا تو گفتی من تو رو بشناسم، شناختم، حالا به من ثواب بده. بر وجوب معرفت خداوند ثوابی جز همون متعلقش بار نخواهد بود. اول توجه کنید باز اگر لازم میتونید. الا اذا تلزم منه محال التسلسل، میفرماین ما میتوانیم اوامر مولا را امر مولوی بگیریم، اوامر شارع رو، مگر در جایی که لازم بیاد از امر شارع محالیت تسلسل، مثل امر بطاعت و امر به معرفت. پس ما از خارج گفتیم امر بطاعت و امر به معرفت به خاطر دو تا محظور نمیتوانیم امر رو در اینجا امر مولوی بگیریم. محظور اول تسلسل است، بل مثل هذه الموارد، اشاره به محظور دوم است، بلکه مثل این موارد لا معنا لان يكون الامر فيها مولوی، معنا ندارد که امر در این موارد امر مولوی باشد. چرا؟ لانه لا يترتب على موافقته و مخالفته، به خاطر این که مترتب نمی شود بر موافقت و مخالفت امر ثوابی
غیر از اون چی که مترتب می شود بر متعلق مأمور به، یعنی ثواب و عقاب انسان همون متعلق مأمور به است، جز متعلق مأمور به انسان ثواب و عقاب دیگری ندارد. باز مثال عرفی دیگر، شما مثلا انسان مریض است پیش دکتر میره، فرضاً دکتر میگه چشمات کم نوره آینک بزن، انسان آینک میزنه، بعد بره به دکتر بگه که چون من امر شما رو اطاعت کردم اینجا مستلزم ثوابم. نه، اینجا ثواب انسان خود همون اتیان فعله، یعنی تدارک همون مصلحت است دیگه، بر امر طبیب اینجا یک مصلحت خاص و یک ثواب خاصی برای انسان وجود ندارد. ایشون مثال فقهی میزنن، نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم اجمالی، نظیر امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی، در جای خودش خواهیم خوند، در اطراف علم اجمالی انسان امر شده احتیاط، احتیاط کن. دو تا ظرف اینجا انسان نمیدونه، یک ظرفش مثلا هر دو ظرف آب، احتمال میده قطره خون افتاد، یکی از این دو ظرف نجس شد، اینجا اجمالا علم داره که یکی از این دو ظرف نجس، مولا امر میکنه میگه احتیاط، احتیاط کن. اینجا شما اگر احتیاط کردی نمیتونی از شارع بر طبق این امر ثواب بخوای، بگی خدایا تو گفتی احتیاط، احتیاط کن، منم احتیاط کردم به این ثواب بده. نه، ثواب و عقاب انسان در خود متعلق امره، یعنی که یعنی اگر شما اونجا احتیاط کردی، وضو نگرفتی با اون آب، رفتی با یک آب دیگه وضو گرفتی، نماز خوندی، نماز درسته. اما اگر نه، به امر احتیاط عمل نکردی، با همون آب وضو گرفتی، بعد معلوم شد که یکی از اون دو ظرف و یکی از اون دو کاسه مثلا نجس بوده، خب اینجا عقاب تو فقط اینه دیگه، عقابی نداری، یعنی خداوند نمیگه چرا خلاف دستور من رفتار کردی کتک باید بخوری عقاب داری، نه، فقط عقابت اینه که نمازی رو که خوندی باید دو مرتبه تجدید وضو کنی، با آب طاهر وضو بگیری، دو مرتبه نماز بخونی. پس تنها عقابت در ترک خود متعلق مأمور به هست، یا در ترک خود اون مأمور به است، بر نفس امر ثواب و عقابی نیست. نظیر الامر بالاحتیاط فی اطراف العلم اجمالی، نظیر امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی که در خود امر ثواب و عقابی نیست. پس بنابراین چون در وجوب اطاعت و وجوب معرفت در خود امر ثواب و عقابی وجود ندارد، لذا نمیتوانیم بگوییم امرش امر تأسیسی و امرش امر مولوی هست، چون ما توجیه میکردیم امر مولوی را با ثواب عقاب، میگفتیم چون ثواب داره لغو نیست، امر تأکیدی هم نیست. خب اینجا این امر ثوابی نداره که ما بگوییم امر تأسیسی است، لا محاله، این امر تأکید حکم عقل است. توضیح و تعقیب و سیاست و صلی الله علیه و سلم.